بسم الله الرحمن الرحیم و به این است
بسلام.
حالا کتاب هم از سال خوبت بودش که تشریف نیاوردن. الان ببینید آقای علی دوست بخش اول کتاب رو اختصاص داده به بیان مفاهیم و کلیات و بنیادهای در واقع مبنایی خودش. یه بخشایش که خوبه ولی نیاز نیست خودتون کلاس بررسی کنید، مثلا تفاوت نمیدونم فرض کنید استحسان و قیاس، تعریف دقیقی که ایشون از مصلحت داره و مفهوم‌های نزدیکش رو نمی‌دونم جایگاهش رو سیر تاریخی و اینا رو خب اینجا ما نمی‌خوایم بررسی بکنیم، مفصل دوستان می‌خونن ان شاءالله. توی بخش مبانی آقای علی دوست یه سری حرف‌هایی زده که به نظر من دو تاشو جا داره ما بررسی کنیم. به نظر حالا من اینطور رسید، به نظر من رسیدم که شاید مهم‌ترین بخشای بخش اول این دو بخش باشه. یکی اینکه آقای علی دوست معتقده که احکام لزوماً از مصلحت و مفسده در متعلق پیروی نمی کند. این توضیح می دهیم چی؟ میگه که گاهی مصلحت و مفسده در متعلق حکم، گاهی در خود جعل، به منظور از جعل هم انشا نیست، وگرنه که به صرف انشا اون مصلحت حاصل می شد. منظور اینه که مصلحت در امر غیر از متعلق در جعل که میگه منظورش اینه، مثل اوامر امتحانیه. ما الان نمیدونیم مثلا خدای متعال به ما گفته نماز بخوان چقدرش به خاطر مصلحت تو همین دلدا راست شدن و تو همین ذکر گفتن و تو همین رو در ایستادنه، چه بخشش نه توی بیرون از این و به خاطر امتحان و سایر عوامله و از لذا نمیتونیم همه مصلحت حکم رو در متعلقاتش جستجو کنیم. دومین نکته که به نظرم میشون مطرح میکنه اون مهم منطقه الفراغه. تو منطقه الفراغ آقای علی دوست معتقده که ما چیزی به نام منطقه الفراغ نداریم، ولی با یه توضیح، اون توضیح اینه که آقای علی دوست معتقده اگر جایی رو شارع واگذار کرد به مردم به این معنی که گفت اصلا من در این باره هیچ حرفی نمیزنم، من سکوت محضم، اصلا من اینجا ورود نمی کنم، بله این میشه منطقه الفراغ. یه وقت هست نه، شارع میاد مشخص میکنه که چه کسی باید اینجا حرف بزنه ولی خودش فقط حرف آخر رو نزده. مثلا میاد میگه من تو اینجاها خودم حکم میدم، تو اینجاها باید ولی امر مثلا حکم بده، اینجاها رو ما میتونیم به خدا منتسب بکنیم. چرا؟ چون شارع گفته برید سراغ ولی امر. اینطور نیست که شارع سکوت کرده مردم خودشون دوره هم اوقلاشون میشینن، نه، شارع گفته اینجا بروید از مثلا ولی امر بپرسید، اولوالامر بپرسید و و و اینجور موارد رو چون میتونیم به خدا نسبت بدیم دیگه اینا منطقه الفراغ نیست. و چون ایشون معتقده که همه موارد مثلا دین در مورد همه جا یا یه کلیاتی رو بیان کرده، اینم باز هست، میگه گاهی وقتا دین میاد یه کلیاتی رو بیان میکنه اونجا کلیات خیلی مهم نیست، اینجاها باز نمیتونیم بهش بگیم منطقه الفراغ، عملا بخش فراغی باقی نمیمونه. به نظرم این دو تا حرفای اصلی ایشون تو بخش اول بود و میتونیم اینا به بحث بذاریم. حالا باز اگر که جای دوستان نکته یا
خب حالا اون فهرستی مطالب رو فرمودید، حالا اون بحث اولش رو میشد بیشتر نرسیم، اما سریع یه زودی بگم انشاءالله بحث دومش باشه برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحث مهم در باب مصلحت اینه که این قاعده که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد هستن درسته یا نه و معناش چیه. ایشون بیان میکنن که در این مسئله سه دیدگاه هست. دیدگاه اول اینه که اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن و هیچ ربطی بین احکام و مصلحت و مفسده که پیش از جعل حکم وجود داشته باشه نیست. عمده کسانی که حالا قائل به این دیدگاه هستن اشاعره هستن که بر اساس مبانی اعتقادیشون میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستن. اشاعره معتقدن که اگر ما بگیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، معنیش اینه که خدا دنبال یک غرضی داره حرکت میکنه، یعنی یک چیزی، یک هدفی داره. وقتی میگیم تابع مصالحن یعنی مصلحتی وجود داره، خدا برای رسیدن به اون مصلحت داره اقدامی میکنه. خب این برخلاف ادله عقلیه است، چون فاعلیت خدا از استناد به علت منزه است. یکی از ادلهشون مثلا اینه، یا در قرآن داره که لا یسأل عما یفعل، خدا سوال نمیشود درباره افعالش. سلام علیکم. کسی درباره افعالش سوال میشود که یک غایتی بیرون ذاتش، بیرون ذاتش برای اون فعل وجود داره. میگن چرا این کاری کردی؟ میگه برای اینکه به فلان چیز برسم. خدا که نقصی نداره، خدا که کمبودی نداره، از این که خدا برای مصلحت کار بکنه اصلا معنا نداره. حالا ادله دارن که اینجا ایشون اشاره کرده به لب اون دلیل برگرفته از کتابهاشون، ولی دیگه حالا الان اینجا قرار نیست خیلی اون ادله رو مطرح کنیم. حتی اینکه استدلال بکنیم اینکه خدا حکیم است و چون حکیم است افعال او غایت دارد، میگه این رو بعضی از این اشاعره میگن این کفره، این کفره، چون با این جمله شما دارید فعل خدا رو به فعل بندگانش تشبیه میکنید. ما اگر میگیم خدا حکیمه، این حکیم بودن خدا با حکیم بودن ما یکی نیست. حکیم بودن ما یعنی کار عبس انجام نمیدهیم. حکیم بودن خدا معنیش این نیست که مثل ما تشبیه به خودمون بکنیم. ما عاجزیم از این که معنای حکیم بودن خدا رو بفهمیم. اگه میگیم حکیم است، این اسمی است که خود خدا برای خودش گذاشته و ما هم معنیشو نمیفهمیم. این اسم علمه، این وصف نیست. یه دیدگاهی هم راجع به اسماء و صفات خدا دارن اشاعره. فخر رازی هم از کسانی است که همچین دیدگاهی داره و اینا معتقدند که در هر صورت احکام تابع مسائل و مفاسد نیست. معاصران هم بعضیشون همین دیدگاه رو دارن، که حالا اینجا آدرس های از بعضی از اینها اومده در این کتاب. مثلا این عبارت رو من بخونم، میگه که احکام شرع تنها و تنها تابع امر و نهی شرعی هستند. هیچ ضرورتی ندارد که بگوییم تمام اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدند، بلکه ممکن است در شرع اوامر و نواهی داشته باشیم که تابع هیچ مصلحت و مفسده ظاهری یا حتی واقعی نباشند، بلکه صرفاً تابع اعتبار و امر و نهی شارع باشند و لازم نیست که برای آن اعتبار شرعی غرض و هدفی در نظر بگیریم و امر و نهی را معلول آن غرض بدانیم. خب اینو بعضی از معاصرین گفتن، از علمای خودمون گزارن اشاره به عبارت های آقای عابدی، احمد عابدی، در باب مصلحت در فقهشون منکره اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد باشه. بعد چند تا معید هم آورده، مثلا آیه شریفه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، یه خداوند متعال طیبات را بر یهودی ها حرام کرد به خاطر ظلمشون. خب اگر گفتیم نهی تابع مفسده در متعلق است، یعنی فقط اون چیزی حرام می شود که دارای مفسده باشه، خبیث باشه، مضر باشه، برای انسان مثلا فرض کنید آثار منفی داشته باشه. در حالی که میبینی خود خدا داره میگه من یه چیزی رو که طیبه هست حرام کردم. طیبه، طیب یعنی چی؟ یعنی پاکه، یعنی هیچ ایرادی نداره، یعنی هیچ مشکلی در خود این موضوع تحریم وجود نداره، ولی خدا حرامش کرده به خاطر ظلم یهودی ها. خب بالاخره پس اینطور نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد، ایشون هم چه ادعایی داره. یا مثلا حرام شدن صید ماهی در روز شنبه بر بنی اسرائیل. خب روز شنبه و یه شنبه چه فرقی داشت؟ خدا می‌خواست اینو امتحان کنه که شنبه ماهی نگیرید. حالا چه فرقی می‌کرد شنبه یه شنبه؟ پس احکام تابع مفاسد نیست که بگه ها
اون مثال خاص یه در واقع مقدمه میگه فبرول من الذین ها، این یه پیش زمینه ای داشته، اینا یک در واقع ظلم میکردن، یه خطاکاری میکردن، این خطاکاری باعث شده که چنین در واقع امتحانی ازشون گرفته بشه. فلذا نمیشه اینو در چارچوب یه حکمی که ابتدا به ساکن میخواد بر اساس مصلحت در واقع تثبیت بشه توجیهش کرد و در واقع بهش نگریست. مثل این میمونه که این رو در واقع به جای اینکه ما یک رو در واقع
امر در واقع تعلیمی یا امر ارتقایی بدونیم یا امر تنبیهی بدونیم. مثلا من بدونیم که آقا همه این کیسه سیمانا رو اینجا ببر بذار اونجا، دوباره از اونجا برگرد بیار اینجا، خودم هم میدونم
فرمای شما تأیید حرف ایشونه که پس برخی از اوامر هست که مصلحتی درش نیست. شما اسمشو میذاری اوامر تنبیهی یا نواهی تنبیهی، ایشون میگه احکام ثانوی. حالا بالاخره همینم هم که اثبات بشه، ایشون از این آیه نمیخواست استفاده عمومیت، میخواست بگه بعضی جاها هست که حکم تابع مفسد و مصلحت متعلق نیست. بله دلیلش اینه که مثلا به قول شما تنبیهیه، توبیخیه یا امتحانیه، حالا این که وجهش چیه اون وجه دیگه ای داره، ولی بالاخره مصلحت و مفسد متعلق به کار نیست، ایشون حرفش اینه. یا حرام شدن صید ماهی در روز شنبه بر بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل خب شنبه و یه شنبه چه فرقی داره؟ فرقی نداره، اینجا امتحان الهی، بخاطر یه روز بعد اینا امتحان میشن، خب شنبه آقا امتحانشون بکنه. نمیشه بگیم که ماهی در شنبه مفسدی داره که در یه شنبه نداره. مثال دیگری که گفته، البته این سه تا مثال اینا رو بعدن جواب میدیم ها، نه این جوابی که حضرات فرموده، ولی جواب میدیم بعدن. مسئله نسخ در احکام، مثلا حضرت عیسی فرمود که لحل لکم بعض الذی حرم علیکم، فرمود من آمده ام که برخی از آنچه که بر شما حرام است بر شما حلال کنم. آنچه که حرام است لابد روی مفسده حرام شده بوده، خودشون بخواد حلالش کنه. خب پس اینجوری باشه که لازم میاد یک متعلق هم مصلحتش باشه هم مفسده. پس معلوم میشه که اصلا نه از اول که حرام شده مفسده ای داشته، نه الان که حلال شده امتحان همش.
این تو بحث اصطلاحا این اصلا نمیاد مفسده مصلحت تعریف بکنه، که مصلحت در واقع چیز اعتباری است، واقعی
ندی امر واقعی، مصالح واقعی رو داریم بحث میکنه. بالا موضوع ما اینه، اونی که اصولیین میگن و امامیه میگن معروفه میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، ایشون رو داره انکار میکنه. خب حالا من عبارت آیه عابدی رو بندیس یه پاراگرافشو بخونم. میگه اگر کسی احکام را تابع مصالح و مفاسد بداند، باید بگوید شرب یک قطره خمر حرام نیست، زیرا یک قطره آن هرگز ضرری ندارد. یا باید بگوید موسیقی خفیفی که برای اعصاب و روان انسان مفید است حلال است، در حالی که هیچ فقیه نمیتواند اینها را بپذیرد. اما اگر کسی بگوید احکام صرفا تابع امر و نهی الهی هستند، آره ضرر داری یه قطره شم،
نه یه قطره،
خدا رحمت کنه ما یک پدر بزرگ، پدر بزرگمون وقتی خیلی هم مریض بود، مثلا سرما خورده بود شدید، خربوزه میخور، بودن با ضرر داره، میگو سم من باشه یه ذرهش نمیکشه. از ایشون تو فامیل ما خود این جمله مونده، میگو سم من یه ذرهش آدم رو نمیکشه، مفتده یه قطره شراب ضرر. اما اگر کسی بگوید
منظورشون به خربوزه یه دونه شده اون نمیدونه،
اگر کسی بگوید احکام صرفا تابع امر و نهی الهی هستن، در این صورت میگوییم شرب خمر حرام است، چه قطره ای از آن باشد چه زیاد، و چون تابع مصلحت و مفسده نیستیم، حتی اگر در آینده فرزن علم ثابت کرد که شرب خمر برای بدن انسان مفیدتر از آب است، باز خواهیم گفت که شرب خمر حرام است، زیرا ما تابع امر و نهی خدا هستیم نه تابع مصلحت و مفسده. خب ببین این جمله یک مغالطه ای توشی، حالا بعدن این رو توضیح میده. میگه ما تابع امر و نهی خداییم نه تابع مصلحت و مفسده. این منافاتی نداره میگه که احکام تابع مصلحت و مفسده باشه. بحث این نیست که شما تابع چی هستی، بس یه احکام تابع چیه. احکام تابع مصلحت و مفسده است، ولی شما تابع امر و نهی. چرا؟ چون شما راهی به کشف مصلحت و مفسده ندارید. حالا یه بحثی است که بعداً آقای علی دوست مطرح میکنه، میگه این که آیا احکام تابع مصالح و مفاسدن یه بحثه، این که آیا ما امکان کشف مصالح و مفاسد رو داریم یا نه بحث دومه. مثلا ممکن حتی برخی از کسانی که قائلن که احکام تابع مصالح و مفاسدن بگن ما راهی به کشفش نداریم، راه ما همین نصوصه، ولذا مثل آقای عابدی میگن ما تابع امر و نهی خدا هستیم. پس این جمله جناب آقای عابدی دلیل نمی‌شود که احکام تابع مصالح و مفاسد نباشه. حالا میگه و حتی اگر موسیقی یا گوشت خوک هیچ ضرری نداشته و کاملا مفید باشن، باز قائل به حرمت آنها خواهیم بود، چون خدا از آنها نهی کرده است، اگرچه اینها طیب باشند. از این جهت فرقی بین عبادات و معاملات نیست. حتی اگر مصلحت واقعی بعضی عبادات را به صورت یقینی به دست آوریم و بدانیم که همین مصلحت اصل عمل دیگری نیز قابل انجام است، باز خواهیم گفت تنها آنچه را شارع واجب کرده است واجب می‌دانیم و غیر آن واجب نیست. ما نمیتونیم مصلحت عبادات رو کشف بکنیم و بعد بگیم خب این مسئله جای دیگه تأمین همون کارو میکنی. ما رفته بودیم مکه و زهرا رو بردیم کنار غار حرا. یه خانومی اومد بعضی من توضیحم که اینجا غار حرا هست و پیغمبر اینجا از قبل میومده عبادت میکرد و اینا. خانوم گفت آقا من نماز نمیخونم ولی من مثل پیغمبر یه غاری دارم، همیشه میرم اونجا و با خدا خلوت میکنم. گفتم غار یعنی چی؟ من یه خونه مجردی دارم خودم تنهایی اونجا، خلاصه اونجا غار حرای منه، من اونجا میرم رو تخت میگیرم میخوام با خودم فکر میکنم من چه کارهای بدی انجام دادم، چه کار به نظر من همین ما رو بی‌نیاز میکنه. آره ما تو مکه الان تو مکه نماز میخوام، برای اون ایامی که مکه بود نماز میگم، یعنی من مصلحت نماز رو کشف کردم، این مصلحت رو تعمیم دادم، به جای دیگه نیاز به نماز نیست، ما خلوت با خدا. خب آره، حالا مبانی عقلی و نقلی این انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چی هست؟ اینا را یک اشاره بکنیم. مبانی عقلیش عرض کنم که قبلا توضیح داده شد، اجمالا این است که اینها معتقدن اگر برای افعال و برای تشریع خدا چارچوب قرار بدین، هرچند اسم این چارچوب رو بگذاری غرض، بگی انگیزه، این با الوهیت خدا در تنافیه. تو داری خدا رو محدود میکنی، بگی خدا باید بر اساس مصالح حکم کند. تو اینقدر پررو شدی برای خدا داری تنگ تکلیف میکنی، خیلی ساده و خودمونش اینجوری میشه. وقتی میگی خدا باید بر پایه مصالح و مفاسد حکم کند، داری چارچوب برای تشریع خدا قرار میدی. چارچوب قرار دادن با الوهیت نمیسازه، الهه، او خالقه، او هر کاری بخواد انجام میده، او یفعل و مایشا. مخصوصا اگر بگیم این چارچوبی که خدا باید رعایت بکنه مصالح عباده، این دیگه خرابتر میشه. یعنی خدا رو داری توی چارچوبی قرار میدی که اون چارچوب به مصالح عباد منتهی می شود. یعنی میگه خدا باید یه جوری حکم کنی که به نفع بندگانت بشه ها، اگر به نفع بندگانت نباشه حق نداری حکم کنی.
مثل این که خدا حق نداره زور میکنه،
یعنی
حق نداری زور میکنی با این
حرف. این حرفم اشاره میگن غلطه، اشاره میگن این حرفم غلطه.
مثلا
هر کاری خدا کرد اون عین عدل، نه خدا هم توضیح حرف اونا رو میدن، عدله اونا رو توضیح میدن. لذا میگه برخی از فلاسفه معتقدن، میگن عالی از آن جهت که عالی است کاری برای دانی انجام نمیده. عالی برای دانی، بله. میگه عالی از آن جهت که عالی است کاری برای دانی انجام نمیده. این مبنای عقلیشون. مبنای نقلی هم خب بعضی از آیات و روایات، از جمله آیه‌ای که خوندم لا یسألوا عما یفعل و هم یسألون، میگه که خدا سوال واقع نمیشه، مورد سوال واقع نمیشه از فعلش. خدا مورد سوال واقع نمیشه یعنی کسی نمیشه بگه خدایا چرا اینو جعل کردی؟ دلم خواست. شما چه ربطی داره؟ شما بگی این باید تابع مصلحت و مفسده باشه و امثال. البته حالا این آیه و دلالتش بر اینکه افعال خدا غرض ندارد خیلی توضیح میطلبه، که ایشون بیان میکنن، میگن فخر رازی 8 وجه برای تقریب این آیه و بیان این آیه نسبت به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بیان کرده. خیلی حالا 8 وجه هر که خواست بره ببینید تو تفسیر کبیر دیگه، اجمالی داریم عبور میکنیم رد میشه. اما از جمله عدل اینها روایات است. روایاتی که مثلا فرض کنین اون روایت ابان ابن تغلب امام صادق علیه السلام در باب دیه انگشتان دست توضیح دادن که یک انگشت زن 10 شتر، 2 انگشت 20 شتر، 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر، که با اینکه مقتضای تبعیت احکام للمصالح و المفاسد این آقایون میگن اینه که وقتی شد 4 انگشت میشه 40 شتر، نه که میشه 20 شتر. بله حالا دیگه اینا حرفایی که اینا گفتن دیگه، اینا همش حرفای باطلیست، من هیچ کنم این حرفا رو قبول ندارم. دلیل دیگری که اینا بهش استناد کردن روایاتیست که به تعبیر ایشون تحلیل و تحریم رو در کلام محصور کرده، در شکل قرارداد محصور کرده. روایاتی که میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، با روایاتی داریم میگه که یک معامله با کلام حلال میشه، با کلام حرام میشه. تو باب ربا این مطرح شده که یه وقت هست تو میگی این پولو قرض میدم اینقدر بیشتر میگیرم این میشه حرام، یه وقت هست میگی اینو بهت قرض میدم این تسبیح هم بهت میفروشم، 100,000 تومان بهت قرض میدم این تسبیح هم بهت میفروشم 100,000 تومان، بعد شما باید 200,000 تومان برگردونی به من، تسبیح قیمتش چقدر؟ قیمتش 1,000 تومان. این با کلام شما حلال کرد، که اونجا حضرات مثال زدن به این که در عقد موقت و تفاوتش با زنا دلیه کلامه، کلام حلال میکنه کلام حرام. خب این چطور میشه پذیرفت که این کلام ماهیت عمل رو تغییر داد؟ یعنی همین که شما یه کلامی رو گفتی در این معامله، این کلام باعث شد که این از ربا در بیاد بشه چی و یک مصلحتی اینجا نهفته است؟ نه دیگه، اینا اعتبارات شرعیه و اگر حلیت و حرمت تابع مصالح و مفاسد موجود در معامله بود نمیتونست با یک لفظ حلیت و حرمت بره و بیاد. معلوم میشه غیر از لفظ معلوم میشه که بله اینطور نیستش که غیر از لفظ یک چیز دیگر اونجا باشه، چون اگه بود با لفظ عوض نمیشه. خب اینها دیگه ادله آقایی. در نقطه مقابل قائلین به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد هستند که خب اینها مشهور امامیه، دیدگاهشون اینه و البته بعضیشون معتقدن این مصالح و مفاسد قابل درک نیست، ولی اصل تبعیت رو امر مسلمی میدونن. مثلا شهید مطهری میفرماید از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن میدهد، رابطه علی و معلولی احکام اسلامی با مصالح واقعی و مفاسد واقعی احکام از این نظر است. بعد میگه در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی باشند، لذا این دیدگاه رو کسانی که قائلن بهشون میگن عدلیه. عدلیه کسانی که میگن خدا بر اساس عدل عمل میکنه. تفاوت امامیه با غیر امامیه در اینه، اینکه ما عدل رو جزء اصول دین ذکر میکنیم برای خاطر اینکه میخوام بگیم ما معتقدیم خداوند هر کاری انجام میدهد در چارچوب عدل است. اونایی که منکر اینن نمیگن خدا ظلم میکنه، میگن عدل از فعل خدا انتظار میشه، هر کاری خدا کرد عدل است. ما میگیم هرچه عدل است خدا انجام میدهد، اونا میگن هرچه کاری خدا کرد عدل است. خب حالا مبانی عقلی و نقلی اینا چیه؟ اینا هم بالاخره مبانی عقلی دارن و نقلی. مبنای عقلی اینا یکیش محال بودن ترجیح بلا مرجح است. یعنی اگر شما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد انکار کردین، این مستلزم این است که انتخاب یک حکم توسط شارع بدون علت خاصی باشه. مثلا خدا یک کار رو واجب کرده، چرا واجب کرده؟ میتونست حرام کنه. شما مینه میگه هیچ مصلحتی وجود نداره اینجا برای اینکه واجب بشه، خواهی هیچ مصلحتی وجود نداره، مفسده هم لازم نیست باشه تا حرام بشه، بس خدا میتونه اینو واجب کنه میتونه حرام کنه، چرا واجب کرد؟ خدا میتونست روزه رو در ماه مبارک رمضان واجب کنه، میتونست حرام کنه. چرا واجب کرد؟ اون میشه ترجیح بلا مرجع. انتخاب یکی از این احکام خمسه بدون اینکه علت خاصی داشته باشه، این میشه ترجیح بلا مرجع. که مثلا مرحوم ملا صدرا رو این خیلی مانور داده، یه گروهی از مجوزین ترجیح بلا مرجع معتقد شدند که خداوند افعالی را به احکام مخصوصی از وجوب، منع، حسن و قبح اختصاص داد بدون اینکه در طبیعت این افعال منات و مقتضی این احکام وجود داشته باشد. بعد در نقلش میگه جهل به چیزی مستلزم نبود آن نیست. شما جاهل به مصلحتید، نمیشه بگیم مصلحت نیست. و مواردی که توهم شده ترجیح بلا مرجح است چنین نیست، هرچند آن مرجح آسمانی و اتصالاتی کوکبی و اوضاع فلکی باشد. میگه مرجحش رو گاهی ما نمیفهمیم، ممکن مرجحش آسمانی باشه، ممکن مرجحش این باشه که این ارتباطی با ستارگان و اوضاع فلک پیدا میکنه که ما درک نمیکنیم. پس احکام بدون مصلحت نیست. مبانی نقلیشون هم خب اون ادله است که دلالت میکنه بر اینکه در احکام مصالح و مفاسدی هست. مثلا روایاتی که معتقد است که یا آیاتی که معتقد است که برخی از احکام تابع یک مصلحتی هست. مثلا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ناهی از فحشاء و منکر است. و اقم الصلاه ان الصلاه تعلیل داره میکنه، نماز برپا دار چون نماز این گونه است. یا مثلا درباره روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بگیرید شاید به تقوا برسید. معلوم شه ملاک و حکمت یا علت وجوب روزه اینه که روزه انسان رو با تقوا میکنه، چون مبارزه با نفس میکنه به تدریج با تقوا میشه. یا مثلا وجوب حج رو مستند کرده به سامان یافتن امور مردم، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. یا مثلا زکات را و صدقات را به دلیل تطهیر و پاک شدن انسان ها واجب کرده، تطهرهم و تزکیهم بها. مفسده موجود در برخی از گناهان رو مثل پلیدی شراب، قمار و امثال ذالک رو اجتناب از اونها دونسته. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر. مثلا این دیگه صریحه، میگه خدا به کاری امر میکنه که عدل و احسان باشه، کاری که اون کار در ذات خودش برخواسته از عدالت و برخواسته از احسان. و ینهى عن الفحشاء، خدا از کاری نهی میکنه که اون کار فحشاء و منکر باشه. پس معلوم میشه قبل از اینکه خدا نهی کنه فحشا هست، رتبه موضوع قبل از رتبه حکم دیگه. باید موضوع محقق بشه تا حکم بیاد، باید فحشا باشه تا نهی بیاد، باید منکر باشه تا نهی بیاد. اشاعره‌ای که میگن القبیح ما قبحه الشارع، قبیح زش اونه که شارع بگه. خب سوال میکنی بابا این آیه که میگه یعنی هنر فحشا و منکر، پس قبل از نهی شارع باید فحشا و منکر صادق باشه تا شارع بیاد نهی کنه. یا نامه امیرالمومنین خطاب امام حسن فرمود فانه لم یامرک الا بحسن ولم ینهک الا عن قبیح، خدا جز حسن تو را امر نمی کنه و جز از قبیح تو را نهی نمی کنه. خطبه نبوی است والله ما من شیء یقربکم من الجنه الا وقد امرتکم به، هیچ چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک میکنه مگر اینکه من گفتم انجام بدید. پس معلوم میشه آنچه که خدا گفته انجام بدید چیزهایی است که شما رو به بهشت نزدیک میکنه. قبل از آن که بگوید شما رو به بهشت نزدیک میکرده، اومده شما رو امر کرده به همون مسئله. اون خطبه فدکی حضرت زهرا معروفه که حضرت برای عبادات فلسفه بیان میکنه، فرض الله الصلاه تنزیها من الکبر، و مثلا میگه جعل ولایتنا نظاما للمله و امانا من الفرقه الى آخر. روایات دیگری داریم که در کنار اینکه مصلحت و مفسده رو تثبیت میکنه، تأکید میکنه که خدا هیچ دلیل دیگری جز مصلحت و مفسده برای جعلش وجود نداره. در واقع اگر خدا مثلا میته رو حرام کرده، به خاطر زیانی است که در میته هست، علتش این نیست که خدا خودش مثلا بدش میومد از این یا دوست نداشت. انسان ها اینجوری هن، اگه چیزی خودشون بدشون میاد این رو برای دیگران هم ممنوع میکنن. در روایت هست که المؤمنو یأکلو اهلهو یأکلو به شهوت اهله و المنافقو یأکلو اهلهو به شهوته. منافق اون چی که خودش نمیخواد میگه هیچ که نباید بخوره، مثلا آبگوش دوست نداره، یا حالا بچه هاش هم دوست دارن، میگه هیچ که نباید آبگوش درست کنه تو خون. این منافق. مؤمن هر چی بچه هاش دوست دارن رو میخوره، خواسته خودشو با خواسته دیگران تنظیم. حالا خواستم تشبیه کرده باشم، این طور نیست که خدای متعال یه چیزی رو خودش نمیخواست به خاطر این اومد حرام کرد، نه، آن هر چرا که حرام کرد چون مفسده داشت. امام رضا فرمود برخی از اهل قبله معتقدند خداوند تنها به خاطر تعبد اموری را حلال و اموری را حرام کرده است. هر کس این را بگوید گمراه است و زیانکار است. آقای احمد عابدی طبق این منطق گمراه است و زیانکار. عبارتش بله، فرمود که ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة اكثر من التعبد لعباده بذلك. امام رضا در علل الشرایع مسلمونا قد ظل من قال ذلك ضلالا بعيدا. کسی که اینو بگه خیلی گمراهه و خسر خسرانا مبینا. لانه لو كان ذلك لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم. اگه اینطوری بود، اگه فقط عبادت بود، پس میشد خدا اونایی که الان حرام کرده بگه انجام بدید. مثلا خدا میشد بگه که واجب است شراب بخورید، واجب است غیبت کنید، واجب است تهمت بزنید، واجب است همدیگر رو بکشید، واجب است زنا کنید، واجب است لواط کنید، اینا واجب است. میشد دیگه تعبد امتحان کنید. بعد میشد بگه حرام است کسی نماز بخونه، حرام است روزه بگیره، حرام است کسی به پدر و مادرش احترام بذاره. میشه یه همچه اصلا فطرت آدم میپذیره اینو؟ بله، بالاخره اگر تابع نیست، اون حرف اشاعره، اگر هیچ تبعیتی نداره پس میشه، پس باید بشه که همونه که واجبه حرام بشه، اونه که حرامه واجب بشه، و تحریم ما اهل حتی یستعبدهم به ترک صلاح و صیام و اعمال البر کلها. میتونه میخواد امتحان کنه دیگه، کل کارهای خوب بگه تعطیل امتحانی، ببینم شما گوش میدین یا نه. اگه کارو بکنه همه بندگان خدا و همه مؤمن میشن. از العلت فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیر و مجانه میگید علت تعبد. بسم الله تعبد بخواد. این حرف دیگه صریح‌تر از این ما نداریم که انکار اون دیدگاه نفی تبعیت احکام از مساله و مفاسد. خب دیدگاه سومی هست که آقای عرض کنم که علی دوست این دیدگاه رو تقویت میکنه، دیدگاهی است که نه به طور مطلق انکار میکنه تبعیت احکام از مساله و مفاسد، نه به طور مطلق میگه همه جا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، نه. این دیدگاه معتقد است بعضی جا واقعا متعلق مصلحت و مفسده ای نداره، اما تبعیت از کنم که از مصلحت در جعل داره. ما یه مصلحت در جعل داریم، مصلحت در متعلق. این که احکام همه جا تابع مصلحت در متعلق باشه این قابل قبول نیست. خیلی جاها احکام تابع مصلحت در جعله.
کل بسته متعلق چیزی
که خب اون اشکال نداره، اینو قبول داره، اینو قبول داره. خب اونی که امامیه گفتن ایشون میگه اینه که آره مصلحت در متعلق، یعنی اون کاری که بدان کار امر شده این مصلحت دارد، آن کاری که از آن کار نه شده این مفسده دارد. میگه نه گاهی اینجوری نیست، گاهی برای خیلی جا همینطوره، اون که امام رضا فرمودن خیلی جا همینطوره، خیلی جا امکان نداره یک کاری بشه حرام، امکان نداره یک کاری بشه واجب، این خیلی جا اینجوریست. ولی بعضی جاها نه، مصلحت در خود جهله که اینجور جاها اشکالی هم نداره بگیم برای این که واجب شد میتونست حرام بشه، یا این که حرام شد میتونست واجب بشه، امتحانه دیگه، امتحان میتونست در هر دو طرف باشه.
امکان نداره که این، مثلا اگر خدا امر میکرد فرزندانتون رو بکشید خب این یه مفسده ای داشت، ولی حالا موردی به خاطر امتحان بر حضرت ابراهیم
ممکنه موردی
اینو عقل میتونه بپذیره، یه موردیه
بله.
مریضو
نهی شد، مثلا فلان کارو واجبو نکن، ترک مثلا حرامه برات. خب بخاطر مصلحت دیگه، یا بخاطر مفسده اون کار برای اون شخص، اون تا معینه که احکام تابع مصالح و مفاسد. خب اسم این اندیشه رو ایشون میذاره اندیشه اعتدال، که میگه صاحبان این اندیشه معتقدن که تشریع خدا مثل سایر کارهای او حکیمانه است، تابع غرض است، تابع انگیزه است، منتها این غرض خارج از ذات خدا نیست و اینطور نیستش که خدا عالی باشد که لعجل دانی و لعجل سافل داره کاری انجام میده، خارج از ذات او نیست. این غرض عرض کنم که اما به عنوان سبب برای فعل خدا، این حالا تعبیر اینه، میگه این سبب به عنوان علت غایی فعالیت پروردگار خارج از ذات او نیست، اما به عنوان سبب برای فعل و کار خاص او خارج از ذات او است. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال چون فیاضه است این کار، این دیگه توضیح نداره، توضیحش این میشه. یعنی بگیم علت غایی کار پروردگار چیه؟ علت غاییش که علت غایی فاعلیت پروردگار در واقع، چرا خداوند این اصلا این دستورات رو صادر میکنه؟ چون اون فیاض است، چون اون وجود عرض کنم که سرشار از لطف بندگان است، باید اونها رو هدایت کنه، این وجود وجودی است که از او فیضان میکند خیرات به دیگران. خب این علت غایی خارج از ذات او نیست، علت غایی فاعلیت پروردگار خارج از ذات او نیست، داخل در ذاتش. نه 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 نه، چون این ذات اوست، دلسوزی، شفقت، رحمت، اینا این ذات اوست. آره، او ذاتن اینجوری، او ذاتن رحیم است، ذاتن ودود است. اما فعل خاص که حالا مثلا این مورد خاص رو چرا حرام کرد؟ این به خاطر همون در چارچوب همون در واقع علت غایی کلان که گفتیم، برای فعل خاصم میتونه یک غرضی مترتب باشه. این دیگه منافاتی نداره که بگیم خدا نیاز داره، نه خدا نیاز نداره. میگیم خدا عالی برای سافل کار کرده، نه عالی برای سافل کار نکرده، عالی اقتضای ذاتشه، اقتضای
ذات این است.
وجوب من الله، بله، كتب ربكم على نفسه الرحمه، خودش و این خودش بر خودش رحمت رو حتم کرده، نه اینکه دیگران بر او حتم کرده باشه.
این بین نظریه تبعیت و عدم تبعیت تباینه، چجوری توی
توضیح میده، حالا توضیح میده که چجوری نه تباین هست یا نیست. خب پس خدای متعال در فعل خاص، بله، این خارج از ذات اوست. یعنی مثلا چرا این شراب حرام شد؟ چون این شراب برای بندگان مضر است. خب این که داخل ذات خدا نیست، این خارج از ذات خداست، این همون مصلحت و مصالح بندگانه که خدا بهش توجه کرده. اما آیا این معنیش اینه که العالی فعل شیئا لعجل سافل؟ نه، العالی فعل شیئا لعجل ذاته، ذات او فیاضه این کار رو میکنه، اون نیازی نداره به سافل که ببین خود این قضیه العاری لا یفعل شیئا لاجل سافل رو باید توضیح داد. یعنی چی؟ یعنی عالی هیچ کمکی به سافل نمی‌کنه، که غلطه، این که خلاف وجدانه. عالی به سافل خیلی کمک می‌کنه. اگه منظور اینی که عالی العالی لا یفعل شیئا لاجل سافل، منظور اینی که عالی نیازی به سافل نداره که بخواد نیازشو برطرف بکنه با سافل، چون عالی فرض اینه که عالیه. اگر عالیه چه نیازی به سافل داره که بخواد با کمک به او یا با مثلا غایت برطرف کردن مسئله در او مشکل خودشو حل کنه؟ اگه اینه میگیم بله درسته، خدا هم که کمک به بندگان میکنه، هدایت میکنه بندگان رو و در یه چارچوب اینها رو راهنمایی میکنه، نیازی به اونا نداره. این به خاطر ذات خودشه، این فاعلیت خدا در این مسئله به خاطر ذاتش. اما خود فعلو که نگاه میکنی، خود فعل اثرش به این بنده برمیگرده. پس نه خدا نقصی داره که بگی خدا چرا اومدی به خاطر ناقص کار کردی، خدا هیچ نیازی به این نداره، و نه این است که اون کاری که انجام شد ربطی به عباد نداشته باشه. چرا؟ به مصلحت عباد هم هست. این فعل یعنی شما یه وقت فعل رو نگاه میکنی و فاعلیت خدا رو نگاه میکنی. چرا خدا کنشگری میکنه؟ به خاطر ذاتش. این فعل نفعش به کی برمیگرده؟ به بندگان خدا، به مصالح عباد توجه کرده. خب منتها نقطه ای که هست اینه که تأمین این مصلحت گاهی در متعلق است و خدا کاری رو که داره یک مصلحت ملزم است بهش امر میکنه، میگه بنده من انجام بده که کمال برسی، یا یک کاری که مفسده ملزمه داره نهی میکنه. این همون قسم اول میشه که احکام تابع مصالح و مفاسد. ولی گاهی تأمین این مصلحتی که میخواد به بندگان برسه، مصلحتی که میخواد به بندگان برسه در خود تشریعه، یعنی خود این تشریع خدا مصلحت داره. این که من یه قانونی بذارم مصلحت داره، این که امر کنم یا این که نهی کنم مصلحت داره. اینجا وقت دیگه حتی در نهیش ما میگیم مصلحت، میگیم نهیش مصلحت داره. در فرض اول میگیم اوامر تابع مصالح، نواهی تابع مفاسده. اما تو این فرض دوم میگیم اوامر و نواهی هر دو تابع مصالح. هر جا مصلحته میگه نکن، هر جا مصلحته میگه بکن. مصلحت در تشریعه، مصلحت در امره، مصلحت در نهیه، بدون اینکه مصلحتی در متعلق باشه. مثل اوامر امتحانیه. خب گاهی تأمین مصلحت در اینه که روحیه تشریع، روحیه انقیاد پرورش پیدا می‌کنه، بدون اینکه مصلحتی در متعلق وجود داشته باشه. مثلا اوامر و نواهی که به قصد تربیت و پرورش انجام می‌پذیره از همین قبیله. حالا این گاهی در عبادات، گاهی حتی در معاملات هم هست. مثلا نماز رو دو رکعت بخوان. چرا دو رکعت؟ چون من میگم. میخوام ببینم تو در برابر خواسته من تمکین میکنی یا نمیکنی. نماز ظهر رو 4 رکعت، مغرب رو 3 رکعت. این رو به جهر بخون، اون رو به اخفات بخون. حالا اینجا اصطلاحی رو که شیخ انصاری به کار برده، ایشون به کار برده، میگه گویا نفس سلوک بر طبق فرمان خدا دارای مصلحت است. یعنی همین که شما فرمان خدا را به اجرا بگذاری خودش داره مصلحت. همین که خودت رو هماهنگ کنی با خدا، این هماهنگی تو با خدا برای تو مصلحت داره، هرچند خود متعلق مصلحت یا مفسده ای نداشته باشه. بنابراین ایشون میگن که تبعیت فقط این نیست که احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی موجود در عمل قبل از امر و نهی باشد. تبعیت انهایی داره. نوع اول تبعیت همینه که گفتیم، بله احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی موجود از قبل در متعلق است. این یه قسم از تشریعات شاره. قسم دوم احکامی که تابع مصلحت در خود تشریع است. نفس تشریع مصلحت داره، همین که خدا یه قانونی بذاره. سوم مصلحت در تشریع و امتحان و انقیاد، یعنی علاوه بر تشریع امتحانم مصلحت داره. دوم میگفتیم فقط تشریع، همین که خود این قانون اصلا مصلحت داره، که این قانون باشه. از یه وقتی یه قوانینی باید باشه که این نفس وجود این قانون یک آثاری برش.
در این صورت عمل به قانون نیازی نیست.
آره، اگه فقط تشریع باشه دیگه عمل لازم نیست. اما قسم سوم مصلحت در تشریع و در امتحان.
قبول نیست دیگه، چون ما امری نداریم که شرع گفته باشه ما بگیم لازم نیست شما عمل کنید. لازم بود که قانونی باشه.
حالا الان میخوام بگیم چه فروضی قابل تصوره. نمیخوام بگیم این همش واقعیت داره. حالا اینکه تو شهر الان داریم یا نه، ممکنه بگیم تو شهر نداریم، ممکنه تو شهر همچین چیزی پیدا نکنیم که قانونی است که اصل جعلش مصلحت داشت. ولی این متصوره گاهی یه قانونگذار نفس مثلا تو جمهوری اسلامی فرض کنیم یه قانونی ما اینو باید بذاریم که غربیا نگن اینا چرا همچین چیزی ندارن، از باب بستن دهن اونا. گاهی مصلحت در تشریع و امتحان و انقیاد مکلف، همین که تو منقاد باشی، همین که تو مطیع باشی، این داره مصلحته.
مثلا این کشور کمونیستی اسمشون نام جمهوری، نام دموکراتیک، نام گفتن جمهوری دموکراتیک.
من
دموکراتیک فرق
داره خب یه چهارمی هم گفتن که واقعش فرق چهارمی سومی رو من خیلی متوجه نمیشم. میگه تابع مصلحت در تشریع و انقیاد و اطاعت مکلف. تشریع و امتحان و انقیاد، اطاعت نداشت، انقیاد داشت.
بیشتر اون حالت نفسانی مکلف متابودن روی روانی و نفسانی، حالت چهارم عملی و فعلی. اگر اون اطاعت رو کن آمونده
خیلی، انقیاد فقط روی روانی نیست. انقیاد اصطلاح فقیش اینه، انقیاد یعنی که شما عمل میکنی با اون چه که فکر میکنی خدا ازت میخواد. من یعنی که بله اینجا تفاوت انقیاد و اطاعت رو در این بگیریم که انقیاد از نگاهشون معنی همون حالت تسلیم، اطاعت اینی که عملت هم مطابق بشه با اون، مصلحت در اینه. منتها این چهارمی دیگه با اولی خب فرقش چیه؟ اگر مصلحت در اینه که عمل من مطابق با دستور خدا بشه و این هم یه چیزی غیر از اون روحیه انقیاده، یعنی در واقع مصلحت در اینه که این عمل من دقیقاً مصداق همونی بشه که خدا گفته، پس معلوم شد در خود عمل یه چیزی هست دیگه، ولی در خود عمل یه چیزی نیست، این همون انقیاد میشه دیگه.
خدا اینو گفته دیگه،
میدونم
محلت اولی به عبارت مصلحت مفسدی قبل از جعل در خارج بوده.
خب میدونم اگر
خاطر اون جعل صورت گرفته، حالت چهارم مثلا ناظر به اینکه مصلحت و مقصدی از قبل در خارج هست که نیست، کلا میگه یه امری یک جعلی شده، تو باید این جعل رو در خارج.
خب من سوالم اینه آیا مصلحت و مقصدی در واقع قبل از این جعل بوده یا نبوده؟ اگر بوده که خب همون اولی میشه، اگر نبوده دیگه این که بگیم مصلحت در اطاعت توست بی‌معناست، چون اطاعت یعنی مطابقت معتی و به با مأمور و به. اطاعت یعنی آنچه که آوردم با آنچه که امر کردی دقیقا منطبقه بر هم باشه. اگه مقصود از این اطاعت همون انقیاده، یعنی همون روحیه تسلیمی که خب این قبلیه میشه، اگه منظور دم مطابقت واقعی یعنی واقعا آنچه که آوردم عین اونی باشه که تو خواستی، مصلحت تو اینه، اگه اینه پس معلوم میشه که یه چیزی توی اون متعلق از قبل بوده که تحقق عینی و خارجیش.
اولیش چی بود؟
اولیش مصلحت و مفسده در متعلق از قبل بوده، موجود بوده از قبل، این یکی از اقسام تشریع.
حالا موجود از قبل هم خب این چهارمی حالا اینکه میفرمایید مثلا حالا فرض کنم یا به من میخواهم تو 100 تا این ذکر رو 100 تا بگی،
اینکه تو صد تا بگی رو هم در نظر قبل از قبل هم مصلحت داری که مثلا یک صد تا بگی.
بس اینجا باید بگیم روز در اون انقیاد تو مصلحت هست، نه باید بگیم در اطاعت.
حالا
سه میگم این چهار تقسیم چهارگانه خود نامفهومه، سه گانه است دیگه. یا میگیم مصلحت در خود متعلقه، یا مصلحت در خود تشریع، یا مصلحت در اون انقیاد و تسلیمه. تموم شد رفت.
استاد اگه هر باشه انقیاد و اطاعت رو که مکلف نمیدونه فرقش، چون طبق تعریف اصولی انقیاد جاییه که شما فرقش
اون نمیدونه، ولی ما که میدونیم، ما که میدونیم انقیاد یعنی اونجایی که جهل مرکب داره، اطاعت یعنی که مطابق واقع. خب من سوالم اینه، اگر گفتیم مصلحت در اطاعت یعنی مصلحت در مطابقت با واقع، پس باید واقع یه چیزی داشته باشه که مصلحت تو اینه. این میشه همون اولی.
استاد قدر جامعه نمیشه اینجا لاسر
قدر جامعه، قدر جامعهش همون انقیاد میشه. نه قدر جامعه نداره، چون اینا متباینه اینن، انقیاد و اطاعت. انقیاد اون عملی است
که در خودمون وجود مصلحت وجود داره، و هم قرار بدیم که خود انقیاد چی باشه، انقیادی از طرف من وجود داشته.
این میشه جمع بین اولی و سومی دیگه، یعنی هم مصالح و مفاسد واقعی هست، هم انقیاد و مطیع بودن. اینم خب عرض کنم که یه نکته رو ایشون اینجا لابلای مطلب بیان میکنه، میگه البته اینم بگیم، اونهایی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، اونهایی که میگن تابع مصالح و مفاسد نیست عرض کنم که اگر مقصودشون باشه که الزاماً اینطور نیستش که حتما هر جا حکمی هست مصلحتی باشه. بله این مقدار شما قبول داریم، این حرفی نیست. اما اگه مقصود این باشه، اگر مقصود اون کسانی که قائل به تبعیتن این باشه که هرگاه مصلحتی باشد حتما خدا امر میکنه مطابق مصلحت، احکام تابع مصالح به این معنا، این احکام تابع مصالح، این تبعیه دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنا اینه که هر حکمی که هست بدون یه مصلحتی هم پشتش در متعلقش، این باشه غلط. ما توضیح دادیم گاهی حکم هست متعلقش مصلحت. اما اگر احکام تابع مصالح معناش این باشه که هرگاه مصلحتی باشه خدا حکم میکنه، این باشه یه حرف درست. احکام تابع مصالح به این معنا درست، هرگاه و هر کجا مصلحتی باشه خدا حکم.
مصلحت به چه میزانه؟
ملزمه دیگه؟ نه ملزمه رو میگیم. آره این همون قاعده کلما حکم به العقل حکم به شرع، این حرف درست. پس ببین که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد این یعنی چی؟ این تابعیت رو یه خود توضیح بدی. یه وقت میگی تابعه یعنی هر جا مصلحت ملزمه ای باشه خدا اونو واجب میکنه، خب این که حرف درستی، یه وقت میگی تابعه معنیش اینه که هر جا حکمی بود بدون یک مصلحتی تو متعلقش هست، میگی این غلط، به این معنا تابعه نیست، چون ممکنه مصلحتی در متعلق نباشه خدا واجب کنه. پس اون ورش هست، یعنی ما منکر قاعده کلما حکم به العقل حکم به شرع نیستیم، یعنی ما قبول داریم هرگاه عقل مصلحتی را ببیند که مصلحت ملزمه این هم باشه حتما شعر اونجا جعلی داره. علیرضا ایشون در واقع با این کارش اون ثمره‌ای رو که میخواد از قاعده مصلحت بگیره به دست میاره، چون شما اگر اومدی انکار کردی تابعیت رو، گفتی احکام تابع مصالح و مفاسدن غلط، اگر انکار کردی بعد فردا دستت بسته میشه، نمیتونی بر اساس مصالح حکم شارع رو کشف بکنی، چون تو قبلا گفتی احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن. اما اگر اینجا این تبصره رو زدی که البته آقا من که میگم تابع نیستن، منظورم این نیست که اگر یه جایی مصلحت ملزمه ای بود اونجا خدا حکم جل نمی کنن، منظورم این بود که اینطور نیست که هر کجا حکمی خدا جل کرده مصلحتی در متعلق، ولی اینو قبول دارم اگر جایی مصلحتی کشف شد خدا حکم جلب میکنه. با این ادبیات اگه اومدی جلو، در نتیجه مثل کسانی میشی که قائل به تبعیت مطلقن تو بحث جعل احکام بر اساس مصالح و در فقه مصالحی. در فقه مصالحی تو میشی از دسته کسانی که احکام رو تابع مصالح هستن.
عدم تبعیت که افرادی که قابل به عدم تبعیتن، این نفی تبعیت به صورت فعل جمله دارن، نه به صورت اطلاق.
همینیشه، همینو میگه دیگه، نفی فعل جمله است. و لذا از اون طرف که اگر مصلحتی احراز شد حتما حکم هست. خب
خواهشون ببینید توی فقه مصالحی دو تا ما چیز نیاز داریم. یکی پذیرش این که اگر جایی مصلحتی بود باید شارع بهش حکم بکنه، همین قاعده الزام. یکی این که خب حالا باید مصلحت ها رو بتونیم دریابیم.
حالا اونم توی دومه، اونم جدا
دوم میگه. ولی کسی که توی بخش اول این مبنای آقای علی دوستو در دست گرفت، اون موقع با دیدن خانواده احکام خیلی خیلی سخت‌تر میتونه به مصلحت ها پی ببره، چون ما همه جا احتمال میدیم که بخشی از مصلحت هر حکمی، نه همش ولی بخشی از مصلحتش در جعلش باشه. یعنی بالاخره مثلا چه میدونم این همه ما عبادات داریم، معاملات داریم، چی داریم چی داریم،
خب مرافات نداره این از هیچ بحث ما اینه. نه اونا
هم
که فقه مصالحی هستن، اون میگه من یه جای مصلحت رو کشف کردم، پس حکم باید باشه. حکم اینه بر اساس مصلحتی
که میخواد به حد الزام هم برسه. طرف هم میخواد بگه آقا من از کجا ملزم بودنش رو میفهمه، یا باید با عقل بفهمه که خب عقل معمولا جز عدل و ظلم و مثلا.
حالا اون بحث دومه، اینکه کشفش امکان پذیر هست یا نیست، که ما هم با شما ممکنه موافق باشیم.
کسی که داره میگه آقا حکم پیرو مصلحت در متعلقه، میگه آقا پس هر جا حکمی هست حتما مصلحت ملزمه ای در میان بوده. ایشون داره اینجا این مبنا رو میزنه، میگه هر جا حکمی هست مصلحت ملزمه ای در متعلق نیست. لذا شما ممکنه هزار تا حکم ببینید توی یه خانواده قرار بگیرن، ولی چون که لزوما مصلحت ملزمه در فعلش نیست، در اون متعلقش نیست، نمیتونی یه همچین مصلحتی را ملزمه بودنش را احراز کنی. حواسمون باشه حالا اونجا باید بحث کنیم. ولی
حالا گفتار دوم، امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع 775 میرسیم میشه.
حالا شو تو بحث امکان که مثلا حضورتون که یه فضای داره میشه، من طرف فراغ رو بحث بکنیم. ولی تو امکان که حرف کلی میزنه، میگه آقا اینجوری نیستش که کلا درش بسته باشه. در مورد شیوه فهم تو بخش دوم صحبت میکنه که بحث اونجاست. اینجا میگه آقا اینطور نیست که درش بسته باشه. بالاخره بعد به گاهی وقتا عقل ممکنه بفهمه، مثلا نمیدونم گاهی وقتا یه چیزایی رو نمی گفت در همین حد اینکه به چه شیوهی باید فهمید، اینا رو بحث میکنه. و
خب حالا کسانی که قائل به دیدگاه سومن، اینا ایشون مدعی هستن که اغلب بزرگان از علم اصول چنین دیدگاهی دارن، مثلا آخوند خراسانی ایشون معتقد است در احکام ظاهری شرعی مثل احکامی که با اصول عملی ثابت می شود، مصلحت در خود احکام است، نه اون که از قبل در متعلق وجود داشته باشد.
احکام ظاهری در اصول عملی
هست؟ اصول عملی هم در یک اصطلاح احکام ظاهری هم دیگه. احکام ظاهری هم از امارات و اصول عملی است. منتها اینجا این عبارت چون فارسی نوشته، میگه چون احکامی که با اصول عملی ثابت می شود. هرچند لزوم مصلحت در متعلق احکام واقعی را بپذیریم. حالا توی خود امارات هم بعضی این دیدگاه رو دارن، میگن حکم در متعلق نیست، حکم در خود جعله. حالا بحثی بسیار مفصل است در جعل حکم ظاهری و اینکه شارع چطور حکم ظاهری جعل میکنه. آیا حکم ظاهری خودش مصلحت داره؟ اگه این باشه که نتیجهش تصویبه، اهل تسنن قائل به تصویب هم میگن بله هر حکمی شارع جعل کرده خودش مصلحت داره. اگر بگیم خودش داره مصلحت نیست، مصلحت کجاست؟ مصلحت در واقع که ربما این حکم ظاهری به مصلحت میرسه، ربما نمیرسه. اینجا اون شبهه ابن قبه مطرح میشه که پس شارع با حجیت بخشیدن به امارات القاء در مفسده کرده، تفویت مصلحت کرده. خیلی وقتا همون شبهه‌ای که حالا عامیانش در ذهن مردم هم هست نسبت به ولایت فقیه، میگن یعنی ولی فقیه اشتباه نمی‌کنه؟ شما میگید هر چی ولی فقیه گفت یعنی اشتباه نمی‌کنه؟ این همون شبه ابن قبه است که در 400 سال پیش مطرح بوده، حالا شکل عمومیش این شده. خب اونجا جمعش به چیه؟ شیخ انصاری نظرش نمیگه در احکام ظاهری مصلحت صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه مصلحت در خود حکمه، نه اینکه از قبل در متعلق مصلحتی، خود این حکم داره مصلحته. حالا اینکه خود این حکم چطور داره مصلحته، این صاحب کفایه خیلی توضیح نداده. من اینجا اگر اجازه بدید یه خورده یک توضیح بدم راجع مبنای شهید صدر، که بر اساس مبنای شهید صدر حتی در احکام ظاهری هم حکم تابع مسائل و مفاسد واقعیه است. وارد کرد تحفظ، یعنی ایشون در جعل اصول عملیه قائل به اینه که اینجا چون تزاحم بین ملاک، تزاحم در حفظ ملاکات هست، اسمش داره تزاحم حفظی، چون در حفظ ملاکات واقعیه تزاحم هست، شارع میاد اون مسیری رو مورد تایید قرار میده که این مسیر بیشترین تحفظ بر ملاکات واقعیه درش اتفاق میفته. منتها اگر ملاک در جعل حجیت قوت احتمال بود بهش میگیم اماره، اگر ملاک قوت محتمل بود بهش میگیم اصل عملی. یعنی بر اساس دیدگاه شهید صدر باز هم حتی در اصول عملیه مصلحت و مفسده در متعلقه، این اصل عملی برای تحفظ بر اون مصلحت واقعیه جعل شده، که شاید اونی که آخوند خراسانی داره میگم همین باشه، این که میگه خود حکم دارای مصلحت است، نه اینکه از قبل در متعلق مصلحت وجود داشته باشد، این ربطی به اونچه که آیه علی دوست میخواد بگه نداره. من بخواب این رو توضیح بدم، این عبارت صاحب کفایه این در واقع همون فرمایش آخوند خراسانی است. ببینید، بله این حکمی که الان جعل شد، این حکم ظاهری که جعل شد و حجت شد، در متعلق این حکم مصلحتی نیست، اینو ما هم قبول داریم، ولی این برای چی جعل شده؟ برای حفظ مصلحتی که در متعلق احکام واقعیه هست. پس احکام ظاهریه تابع مصالح مستتر در متعلقات احکام واقعیه است. آقای علی دوست، نمیتونی بگی پس احکام ظاهری تابع مصلحت و مفسده در متعلق نیست؟ هست، اما مصلحت و مفسده در متعلق احکام واقعیه. بله البته این حرف درسته، متعلق خود حکم ظاهریه داره مصلحت نیست، نباشه مهم نیست، این نافی اون دیدگاه اول که میگه احکام تابع مصالح و مفاسدن نیست. در واقع حکم ظاهری جعل شده برای حراست از اون مصلحت و مفسده موجوده در متعلق احکام واقعیه.
اما بین صحبت آقای صاحب کفایی با صاحب شهید صدر
تفاوتی نیست، صحبت شهید صدر توضیح همین حرف صاحب کفایی است، و بر اساس همون توضیح که دیگه مطلب روشن میشه، ما میفهمیم که اونچه که صاحب کفایه میگه ربطی نداره به این دیدگاهی که آقای علی دوست داره تقویت میکنه، که احکام گاهی خود تشریعشون مصلحت داره. بله اگه حکم ظاهریو داری میگی قبول داریم، ولی این معناش نیست که حکم تابع مصلحت و مفسده نیست، همین اینم تابع مصلحت و مفسده است. همینجا من یه اشاره داشته باشم به جواب اون آقای احمد عابدی که اونجا گفته بود که اگر قرار باشه که احکام تابع مصالح و مفاسد باشن، خوردن یه قطره شراب نباید ممنوع باشه. جوابش اینه که شراب چون مفسده داره، خدای متعال برای حراست انسان‌ها از این مفسده یه قطرهش هم حرام کرده، چون یه قطره شما رو نزدیک میکنه، شما را از نزدیک شدن به اون شراب هم منع کرده. بله ممکنه بگیم این یه قطره مفسده نداره، ولی این یه قطره چون شما را نزدیک به مفسده میکنه، شارع به خاطر اون مفسدهه گفته یه قطرش هم حرامه، پس این حرمت یک قطره تابع مفسده در متعلق است، نه متعلق خودش. متعلق اون حکم اصلی که این برای حراست از اون حکم جعل شده. تو این نگاه شما ببینید همه احکام تابع مصالح و مفاسدن، حتی احکام ظاهریه، منتها احکام ظاهریه برای حراست از اون مصالح و مفاسد واقعی جعل شدن. لازم نیست تو خودش متعلق خودش مصلحت و مفاسد باشه. و بسیار از احکام
در خود حکم چیده شما با حرف آقای صاحب کفایی باشه ایستاد تفسیر کردین در صورت
در خود حکم مصلحته، یعنی این حکم کمک میکند به حفظ اون مصلحت واقعیه. شما
شایستاد با اصلا با صاحب کفایی یکی نیست اصلا،
یکی آقا جان من، یکی عزیز جان من. این دیگه از چیزایی نیست که اینجا تو دو دقیقه بخوام حلش کنیم. اینو من یک سال نتیجه یک سال درس خارجه این که الان من اینجا تو دقیقه دارم، شما هم تشریف داشتی ولی یاد به دفت ظاهر مفهوم. حالا عوامر امتحانی رو باید جدا بحث بکنیم که آیا در عوامر امتحانی هم شارع به دنبال حفظ یک مصلحت واقعیه ایست که داره اینجا امتحان میکنه شخص رو یا نه. اون حالا بحث دیگه ایست، اون حالا اجازه بدید جدا بحث کنیم، بهش میرسیم. حالا عبارتی از مرحوم آقای خویی داره که احکام تکلیفی مانند وجوب و حرمت چون به افعال اختیاری تعلق میگیرد تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق آنها است، اما در احکام وضعی که به اعیان خارجی تعلق میگیرد قیام مصلحت به اعیان خارجی معنا ندارد. این رو شاهد آورده برای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند. اینم به نظر من شاهد غلطی. این که احکام وضعیه مثل ملکیت و امثال ذالک، نه آقای علی دوست داره قائلین به دیدگاه سوم رو وقتی ذکر میکنه اول صاحب کفایه رو گفت که من عرض کردم این شاهد غلطیه، دوم آقای خویی رو آورده. آقای خویی این حرفی که آقای خویی گفته در احکام وضعیه، این از اون حرفای عجیب غریبه، این از اون حرفای عجیب غریبه. ببینید اولا سخن ما در احکام تکلیفیه بوده در احکام وضعیه، ثانیاً خود احکام عرض کنم که وضعیه هم در بسیاری از موارد یا شاید بشه که در تمام موارد ناشی از مصالح و مفاسد مستتر در احکام تکلیفیه ایست که این احکام وضعیه به دنبال دارد. میدونید هر حکم وضعی حکم تکلیفی به دنبال داره. اصلا احکام وضعیه اینها برای زمین سازی جهت احکام تکلیفیه وضع میشن. مثال عرض میکنم، یه چیزی خوردن این برای انسان ضرر داره و حرام خوردنش، شارع برای این که تو از این فاصله بگیری میگه هادا نجسون. نجس حکم وضعیه دیگه، این نجس حکم وضعیه چرا قرار داده شد؟ برای اینکه خوردنش ضرر دارد و ممارست و ارتباط با اون شی ضرر داره برای انسان، برای اینکه انسان به اون ضرر نیفته خدا نجسون قرار میده. تمام احکام وضعیه همینطوره. مثلا حالا بریم سراغ ملکیت. ملکیت یه حکم وضعیه، این تابع مصلحت، من میگم بله. تابع کدوم مصلحته؟ ببین ملکیت این عنوانی که شارع قرار داده برای خاطر اینی که تصرف در آنچه متعلق به دیگران است مفاسدی داره. چون اگه من مجاز باشم در اموال شما، شما مجاز باشید در اموال من تصرف کنی، نظم اجتماعی رو هم می‌ریزه. خدا برای جلوگیری از این مفسده اجتماعی اومده ملکیت رو وضع کرد، میگه انت لست به مالک هو مالک. این ملکیت یا آثار تکلیفی به دنبال داره، والا حکم وضعی که حکم تکلیفی به دنبال نداشته باشه لغوه، اصلا نداریم. هر حکم وضعی حکم تکلیفی به دنبال داره، احکام تکلیفی هم مصالح و مفاسد داره. لذا احکام وضعی رو وقتی میری توش کنگاش کنی تمامش برای ساماندهی به اون مصالح و مفاسد مستتر در احکام تکلیفیه وضع شده. زوجیت، چون زوجیت نباشه اختلاط نست، او چه مفاسدی. لذا هر یک از احکام وضعیه که شما بگی این چه ثمره ای داره، من به ثمره شو نشون میدم. اتفاقا اینجا آقای خویی ملکیت و زوجیت هم مثال زده، عجیبه واقعا. بله ما نمیگیم خود ملکیت تابع مصلحت در ملک است، اما اینو میفهمیم که ملک جعل ملکیت برای حفظ مصالحی است که در حراست از اموال شخصی وجود داره و برای جلوگیری از مفاسدی است که در تصرف در اموال دیگران پدید میاد.
واجبی رو بیاره یا حرامی رو بیاره، از این لحاظ هم میشه رتبه بندی کرد؟
بله ببین، من اول آیه قطعانی رو چی فرمودم. ببین این که معاتات یا عقد عربی ملکیت و زوجیت می آورد بدان معنا نیست که معاتات یا عقد عربی مصلحتی دارد که از قبل وجود داشته است. اینجا ببینید شارع برای معاتات اومده سببیت رو جعل کرد، همینطور برای عقد عربی سببیت رو جعل کرده. میگه عقد به زبان عربی سبب انتقال است. خب سوال، این مصلحتی درشه؟ من میگم بله، مصلحت در اون همون مصلحت در حراست از اموال و ضابط مند بودن نقل و انتقالات است. نقل و انتقالات باید ضابط مند باشه، اگه ضابط مند نباشه معلوم نیست تو فروختی نفروختی، این مال کی این کالا؟ و برای اینکه ضابط من بشه باید تدقیق بشه نحوه نقل و انتقال.
آقای علی دوست حرفش چیه تو ترجیح بلا مرجعه؟ شما هایی که ترجیح بلا مرجعه هستید
به ترجیح بلا مرجعه نرسیدیم هنوز، هنوز به اونجا نرسیدیم.
باشه خب اینجا این عملا داره پاسخون اینجا
داره، نه کنید قاطی نشه، اونو ایزه بده برسیم. نه قاطی نشه. ببین الان فعلا ایشون کلام آقای خویی رو آورده،
میگه آقای خویی رو درسیم
تمومه دیگه. بله آه اجازه پس بقیهش باشه برای
اجازه بدیم سر بحث بعدی.
نه من اجازه نمیدم جسارت، چون این کار ذبح کردن مطالبه. کجا میخوام اینو عجله کنم بابا جان؟ مطالب این مهمی، حالا اون کتاب کتاب خودم بود متهم میشدم، ولی اینجا واقعا مطالب مهمه اینا، و اینا فهمیده نشه آقای عزیز فردا شما ادعا میکنم من اینو خوندم و واقعا فهم نشده، اینا مطالب مهمه، اینا باید فهم بشه. کجا بریم تو بوده این بریم کجا میخوام بری اصلا؟ کی دنبالت کرده؟ خب این شکل ماه اینا رو باید فهمید، اینا رو باید مرحله مرحله رفت جلو. اسم بدید اواشتر بریم حالا فوقش یه خودش مون تابستون میخونیم، تو هر کی خواست بیاد که نخواست نمیاد.
اشکال نداره. ما سه درس جدیدی داریم.
حال عجله نکن، خیلی شلوغ نکن، یه سال دیرتر مشتهد بشی طوری.
آخه اگر که شما سال